گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.
این قسمت آموزش مهندسی.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. در نهم اسفند ماه زمستان 1402 در یک روز برفی و سرد در خدمت جناب دکتر محمود یعقوبی استاد مهندسی حرارت و سیالات دانشگاه شیراز هستیم و قرار است درباره آموزش مهندسی با ایشان به گفتگو بنشینیم. استاد یعقوبی در سالهای خدمت علاوه بر تدریس و تحقیق در مسئولیت‌های اجرایی چون معاونت عمرانی و معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز، مدیریت مرکز انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیری دانشگاه شیراز مشغول به فعالیت بودند و از افتخارات ایشان میتوان به عضویت پیوسته در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و رئیس گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم یاد کرد. از دیگر افتخارات ایشان استاد نمونه کشوری، برنده کتاب سال و برنده جایزه پژوهش علمی کاربردی جشنواره خوارزمی میباشد. این شرح حال کوتاهی از پیشینه درخشان این استاد بزرگوار بود. به عنوان سوال اول از شما خواهش میکنم که درباره مشکلات آموزشی و پژوهشی دوره دکترای مهندسی و با توجه به تجربیات و مسئولیت‌های اجرایی دانشگاهی که داشتید، اگر راهکاری در ارتقای نظام آموزش و پژوهش دانشگاهی دارید، خوشحال میشویم که از زبان شما بشنویم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. خوشبختم که در این فرصت پیش آمده بتونم نظرات و پیشنهادات خودم رو راجع به موضوع سوال جناب عالی پیرامون دوره‌های دکترا بیان کنم. ببینید، دوره‌های دکترا یک سابقه تقریبا 30 ساله در کشور ما داره و بد نیستم اینجا هم اشاره کنم که قبل از انقلاب تنها دانشگاهی که دکترای مهندسی رو میخواست ارائه بده و دانشجو گرفت دانشگاه شیراز یا پهلوی سابق بود. بنابراین یه سابقه طولانی برای این عزم وجود داشته. اما قبل از اینکه دوره دکترا رو خدمتون بگم، باید به این اشاره بکنم که آنچه که حاصل دوره های دکترا طی دهه های گذشته بوده یک چشمانداز درخشانی رو ما شاهدش بودیم و من علاقمند هستم که در این حال که مزایا و معایب و مشکلات رو میگیم بپردازیم به دستاوردها هم اشاره داشته باشیم. خب اگر اطلاع داشته باشید، کشور ما در سالهای 2019 و 20 و 21 و 22 از نظر تحقیق و پژوهش در رتبه های جهانی 16، 17، 15 این اوردرها قرار داشت و نشون میده که چقدر فعالیت های پژوهشی که حاصل عمدش نتیجه همین دوره های دکترا بوده به دست آمده و جایگاه ما رو رفیع کرده در امر پژوهش و انتشار مقالات علمی همین دانشجویان دوره های دکترا بودن. در هر صورت دوره های دکترا در این 20 سال گذشته خیلی وسیع رشد کردن و کورس حاصلش هم که خدمتون عرض کردم، ولی ما به تدریج میبینیم که از اون پیکش داره میگذره و داره به سمت پایین حرکت میکنه. از جمله اون مسائلی که مربوط به پژوهش هست، این بحث سهم تحقیقات هست در GNDP که مال مثلا هر کشوری در این GDP مشخص میشه و ما متاسفانه سهم پژوهشمون در تحقیق در GDP کمتر از 1 یا هلوهوش 79 صدم هست، در حالی که در سال 2022 این عدد متوسطش در جهان شده 2.71. یعنی خیلی خیلی ما از نظر سرمایه گذاری که می کنیم برای تحقیقات در داخل کشور خیلی چشمگیر نیست و خیلی در رده پایینی قرار داریم. همون بودجه هایی که بخش عمدش باید توسط دانشجوهای دکترا هزینه بشه، سرمایه گذاری بشه برای دانشجوهای دکترا، و لذا اگر ما ابعاد دیگر مشکلات و نارسایی ها رو میگیم، در اون سیاست های کلی هم باید توجه داشته باشیم که اون سیاست های کلی است که حاصلش میشود این شرایط امروزه ما. از اینا که بگذریم، شما برای هر دوره آموزشی از جمله دوره‌های دکترا 3 عامل رو میتونیم برشماریم. یکی عوامل درونی یا درونداد، یکی عوامل برونداد هست و یکی هم عوامل پیامدیه. یعنی اگر یک دوره آموزشی باشه، در این 3 عامل که هر کدوم از این عوامل میتونه در برگیرنده پارامترهای مختلفی باشه خلاصه میشه. یعنی ما باید ببینیم که در این 3 عامل ما چه نقشی در دانشگاه ها و چه سرمایه گذاری و چه سیاست هایی رو ما اعمال کردیم و داریم و چه شرایطی داریم. در عامل درونداد بیشتر به دانشجو پرداخته میشه، به برنامه های آموزشی و درسی، به سیاست گذاری در اجرای سیاست های مدون شده، در ارتباط با صنعت، در مسئله اعضای هیئت علمی، گزینششون، درجه علمیشون، ارتقاشون، تمام وقت بودنشون، اینا از مسائلی است که در موضوعات دروندادی اینا بررسی میشه. در عوامل بروندادی اشتغال دانش آموختگان است. یعنی به این هست که اگر این دانش آموخته فارغ التحصیل شد، آیا براش کار هست و اگر کار هست کجا داره میره کار میکنه و چه مشغولیاتی داره از نظر کسب و کار و ارتباط به خصوص با صنعت. عوامل پیامدی که خدمتون عرض کردم شامل تأثیر پارامترهای اجتماعی هست. یعنی ما اگر تعدادی فارغ التحصیل فرهیخته دوره دکترا در به کشور داریم اضافه میکنیم، تأثیر اینها در اجتماع ما از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی چیه؟ چی بوده؟ آیا اینا مؤثر بودن در رشد اقتصادی ما؟ مؤثر بودن در توسعه سیاست‌های کلان کشور؟ مؤثر بودن در مدیریت کلان کشور و در مدیریت های دیگه ای که در کشور مطرح بوده؟ این 3 عوامل رو معمولا بررسی میکنن و با بررسی این عوامل اون وقت میبینن که کمبودها کجاست، اشکالات کجاست، که برن سراغ رفع اون اشکالات. ما در حال حاضر وقتی به این عوامل نگاه میکنیم، با یک پدیدهای جدیدی روبرو هستیم که همه رو زیر سوال برده و اون همین فرار نخبگان ما هست، فرار فارغ التحصیلای ما هست، به خصوص دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا. یعنی کدوم از عوامل سبب شده که این شرایط به وجود آمده؟ که در درجه اول مسائل اقتصادی است. یعنی ما نتونستیم برای این دسته یا این گروه از دانش آموختگانمون سیاست گذاری مناسبی برای ایجاد اشتغال و یا کار براشون فراهم بکنیم، حالا چه در بخش صنعت چه در بخش غیر صنعتی. و این سبب شده که ما میبینیم در یک شرایط نسبتاً مشکلی از نظر دوره‌های تحصیلات تکمیلی قرار داریم. و خود این عوامل سبب شده که دانشجوهای خوبی رو نیان استقبال بکنن از دوره‌های دکترا. یعنی الان دوره‌های دکترای ما، دانشجوهای زبده ما نمیان برای تحصیل در این دوره‌ها، و اثرات منفی که در آینده ما خواهیم داشت خب قابل اندازه پیش‌بینی هست. بنابراین اگر ما بخواهیم به مشکلات اونها بپردازیم، مشکلات فقط دانشجو نیست، مشکلات اعضای هیئت علمی هم هست. یعنی یک، من یادم میاد موقع که ما دانشجو بودیم اینقدر شوق و ذوق هم در میان دانشجوها هم در میان استادا، اصلا بحث تمام وقتی نبود، ولی استاد و دانشجو کنار همدیگه، دوست همدیگه، با صمیمیت تمام فعالیت‌های علمی و آموزشی رو انجام میدادن. ما هر خب مدت‌هایی که مثلا در دانشگاه بودیم چندین بار از کارخانه‌های مختلف، مؤسسات مختلف بازدید کردیم، دیدیم استادا با هم همراه بودن. الان شما این ارتباطات استاد دانشجو رو به خاطر مسائل معیشتی و اقتصادی و سایر مسائل خیلی کم شاهدش هستیم. و اصولا استادان ما درگیر با این مسائل اجتماعی چون هستن، اونجور که باید و شاید انگیزه یا وقت کافی رو برای مثلا آموزش و پژوهش باید بگذارن، میبینیم که این خیلی کم شد. در هر صورت اون چی که در دنیا اتفاق میفته منتظر ما نمیمونن. علم، دانش، فناوری با سرعت بیشتر از اون چیزی که ما میبینیم داره گسترش پیدا میکنه. و اگر ما نتونیم این دوره‌های دکترایمون رو، به خصوص دوره‌های دکترا، چون اینا رو لبه‌های مرز باید تحقیق کنن، باید دانش‌های جدیدی رو ایجاد بکنن، باید نوآوری داشته باشن، توی تحقیقات بنیادی باید کار بکنن، و ما ممکنه که از این بابت اونجور که باید و شاید کشورمون رو نتونیم جلو ببریم از نظر این مباحث علمی، فنی و فناوری.
متشکرم جناب آقای دکتر. شما از نخبه های به هر حال دکترا و مهاجرتشون صحبت کردین، و این مسئله دیگه هم که هست، مایلم در مورد موضوع تمام وقت بودن دانشجوها، هم دانشجوهای دوره دکترا، هم مهندسی، هم در نظریات خودتون رو بفرمایید. در این موضوع هم اگر در حال حاضر هم دانشجوان مقطع دکترا، دانشجوی دکترای مهندسی به خصوص در کشور با چه مشکلاتی دست به گریبانن، هم برای ما بفرمایید ممنون میشم.
خیلی متشکرم. ببینید، گذشته از این که ما برای چه فردی که تحقیق داره میکنه یا آموزش داره میبینه بخوایم صحبت کنیم، یک معیارهای کلی وجود داره. معیارهای کلی به خصوص برای پژوهش، آرامش فکری و آزادی فکر و نداشتن دغدغه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. یعنی شما اگر یک فردی رو بیارید که درگیر با مسائل مختلف باید باشه، این نمیتونه اونجور که باید و شاید آزادانه فکر کنه، آرامش فکری داشته باشه، چون دغدغه‌های دیگه نمیذاره براش، فرصت نمیذاره. یکی از مزایایی که من خودم در دوران تحصیلم خارج از کشور داشتم، وجود همین آرامش فکری برای تحصیل و تحقیق بوده. یعنی شما حتما شنیدید که دانشجوهای ما میرن در خارج از کشور و بسیار موفق میشن. چرا موفق تر میشن اگر خانم میرزاخانی در داخل کشور بود؟ حد اکثر میشد یک استاد. ولی اونجا به دلایل فضای آزادی که هست، آینده روشنی که برای افراد هست، شرایط آرامی که براش هست، فراهم کردن همه امور براش هست، این تنها دغدغش میشه پژوهش. تنها فکرش میشه پژوهش. اصلا حرکت که میکنه، کار که میکنه، راه میره، میخوابه، بیدار میشه، تفریح میره، فکرش توی بحث پژوهش. پس ما اولین شرایطی که باید ایجاد بکنیم برای همه محققینمون از جمله دانشجویان دکترا، فضای آرام، صلح دوست، بدون مشکلات اقتصادی، بدون مشکلات اجتماعی. این شرایط بنیادی در کشور اگر حل نشه، من نوعی میتونم تا اندازه‌ای دانشجویمون رو راضی کنم. یا بعضی از دانشجویان به دلایل عشق و علاقه‌ای که دارن ممکنه گذشت بکنن و این تنگناها و این سختی‌ها رو بپذیرن، ولی به صورت متوسط نه، امکان پذیر نیست. بنابراین از این مطلب که من به طور کلی گفتم، بد نیست اشاره کنم که در دنیا سه جور حمایت از دانشجوی دکترا می شود. یا حمایت دولت، یا حمایت دولت و بخش خصوصی، یا حمایت بخش خصوصی. یعنی تقریبا میشه گفت هیچ دانشجوی دکترایی به طور متوسط در کشورهای توسعه یافته از جیب خودش نمیاد تحصیل بکنه. به خصوص دانشجوی دکترا که در سن 24, 25, 26 تازه میخوان شروع کنن. یعنی کسی که الان در شرایط خاص باید ازدواج بکنه، باید بچه دار بشه، باید تأمین مالی داشته باشه و بنابراین باید حتما یک حمایت های غیر از اون بحث های به اصطلاح سیاسی و اجتماعی و امنیتی، بحث اقتصادیش تأمین بشه. اون وقت این با خیال راحت میتونه تحقیق کنه، مطالبه کنه و شگفتی بیا ایجاد بکنه. من شاهد بودم دانشجویانی که واقعا از این جهت فراغ خاطر داشتن، خیلی چشمگیرتر بودن، خیلی دورشون کوتاه‌تر بود. چرا دانشجوهای ما الان دورشون 5 سال 6 سال میشه؟ برای که توانای تأمین مالیشو نداره، باید بره یه جایی کار بکنه. وقتی یه جایی کار میکنه هم فاصلش دور میشه، هم اون انگیزهاش کم میشه، هم خاطرهاش کم میشه از تحقیق و تحصیل. خیلی خسارت هم به دانشجو وارد میشه، هم به دانشگاه وارد میشه، هم برای استاد هست و یک مسئله تمام وقتی بسیار بسیار امر ضروری است. بد نیست من همینجا اشاره کنم در یک نظرخواهی که هلوش یک دهه پیش از اساتید دانشگاه شد راجع به تمام وقتی، 117 تا از اساتید پاسخ دادن، 72% اساتید گفتن خیلی ضروریه و 24 یا 25% گفتن ضروریه. یعنی تقریبا اکثریت 100 حالا 99 درصدشون گفتن که این یا ضروری است یا خیلی ضروری است که تمام وقت باشن.
متشکرم. در واقع دانشجوی دکتری به نوعی همکار استاد محسوب میشه و قاعدتاً تو این همکاری باید آزاد باشه زمانش و این تمام وقت بودن یک الزامه و این الزامه نیاز داره که یه بخشی از حمایت‌های مالی هم براش دیده بشه. موضوع دیگه جناب استاد که علاقه‌مندیم از شما بشنویم در مورد استانداردهای تضمین آموزش مهندسی در ایران است. در این باره هم اگر لطف بفرمایید برای شنونده های ما نظریات خودتون رو بفرمایید ممنون میشم.
خیلی متشکرم. این بحث تضمین آموزش مهندسی ابتدا یه اشاره بکنم در دنیا چه خبره، ما در داخل کشورمون چی کار داریم میکنیم. از سال 1932 شورای اعتبار بخشی مهندسی و فناوری در آمریکا تشکیل شده به نام ابت. در سال 1934 در اروپا تشکیل شده. چون مثل شما وقتی میرید مدرسه بچه‌تون رو میفرستید مدرسه، آخرش یه کارنامه میدن که این کارنامه نشون میده که چقدر یاد گرفته این دانشجو یا این دانش آموز در درس فیزیک، در درس ریاضی، در درس هندسه. ما هم میبینیم در دنیا آمدن این برنامه هایی رو که مدون شده، اجرا شده، ارزیابی کردن. بدون ارزیابی نمیدونیم کجا هستیم و میبینید که بیش از 110 سال قبل در آمریکا و در اروپا و بعدش در استرالیا و در دو دهه گذشته در همین کشورها منطقه خودمون بحث اعتبار سنجی، ارزیابی در آموزش مهندسی بسیار بسیار چشمگیر شده. من یادم میاد حالا وقت شما هم گرفته میشه، اونجا که تحصیل میکردم بعد یکی از همکاران رو دیدم. این همکار من گفتم که خب بچه ها فارغ تحصیل میشن و اینا چجوری کار پیدا میکنن؟ گفت اگر از دانشگاه شما باشن اصلا با اونها ما مصاحبه نمیکنیم. ببینید صنعت وقتی که میخواد یک فرد رو استخدام بکنه یا هر سازمان دیگری، مهندس مشاور، مهندس طراحی، سازمانهایی که کارهای مهندسی میکنن، میپرسن شما فارغ التحصیل کجا هستید؟ در کشورهای اروپا و آمریکا و توسعه یافته، حتی چین و ببخشید ژاپن و کره و اینا اگر بدونن که فارغ التحصیل یک دانشکده هستن که اون دانشکده ارزیابی کیفیت شده و استاندارد اون مؤسسه رو داره، دیگه مصاحبه تمامه. یعنی ارزیابی یه نوع استاندارد سازی مثل این علامت استانداردی است که روی اون مؤسسه، روی فراتحصیلان اون مؤسسه میذارن و بنابراین اون مؤسسه ده اعتبار خوشو داره. البته اینجوری نیست که تمام وقت تمام عمر باشه، هر دو سال، سه سال، چهار سال یک بار باید ارزیابی بشه تا اون رنیو بشه اون بحث ارزیابی. در صورت ارزیابی دو تا شاخص داره. یکی این که استانداردهایی که نظام آموزشی داره چیست؟ یعنی مؤسسه داره آموزش میده میگه استانداردهایی که شما دارید کدوم استاندارد است؟ دو، مشتریان شما کیا هستن؟ و به این ترتیب میاد ارزیابی میکنه که آیا شما استانداردهای خودتون رو رعایت کردید؟ آیا اون مشتریان شما افراد فرهیخته شما رو پذیرفتن یا نپذیرفتن؟ این از نظر کیفیت نظام آموزشی که این باید تطابق داشته باشه با استانداردها که از پیش تعیین شده و تطابق داشته باشه با اهداف سیاست هایی که خود برنامه تدوین با بر هر دانشگاهی تدوین شده. البته این رو من بگم که همه این بحث استانداردها ما مشکلش رو بر دوش خود دانشگاه نگذاریم. یک استقلال دانشگاهی باید وجود داشته باشه. باید آزادی دانشگاهی وجود داشته باشه. باید سیاست برنامه ریزی اون مؤسسه وجود داشته باشه. اینا در حد کلانه. بعد اگر اینها وجود داشته باشه، ما باید انتظار داشته باشیم از یک مؤسسه که بریم ارزیابی کیفیت بکنیم اون مؤسسه رو. در صورت این بحث ارزیابی در دنیا یک سابقه طولانی داره. در ایران خودمون بعد از اینکه انجمن آموزش مهندسی رو فرنگستان علوم در سال 1380 پایه‌هاشو گذاشت یا 88 پایه‌هاشو گذاشت، خود انجمن آموزش مهندسی مرکز ارزیابی آموزش مهندسی رو تأسیس کرد. این مرکز ارزیابی آموزش مهندسی چند سالی هم فعالیت بود، ولی متاسفانه نتونست که جا بیفته در داخل کشور مثل سایر کشورها که الان یک وظیفه عمده همه دانشگاه در کشورهای توسعه یافته و کشورهای منطقه بحث ارزیابی کیفیت هست و قرار گرفتن در این چارچوب. در دنیا یک نظامنامه های بین المللی ایجاد شده به نام واشنگتن اکورد، بولونیا استیتمنت و یکی هم سیدنی اکورد. اینا نظامنامه های بین المللی و سعی بر این هست که همه کشورها اون چارچوب این نظامنامه ها رو رعایت کنن و توسط این نظامنامه ها اگر سازمانی هستش برن ارزیابی بشن. میبینید که ما در حال حاضر دیگه بحث جهانی شدن گذشته. فارغ شما در یک صنعتی برید در اروپا، میبینید فارغ تحصیل هندوستان هست، ایران هست، بنگلادش هست، چین هست و و و و جای مختلف هست. یعنی آموزش جهانی شده. ما نمیتونیم فقط چارچوب رو دور بر خودمون ببندیم، بگیم ما مستقلیم و ما کار خودمونو انجام میدیم. هم آموزش رقابتی شده، صنعت رقابتی شده، فناوری رقابتی شده. اصلا به این دیگه منتظر شما نمیمونن که شما روی یک مواضع خاصی قرار بگیرید و رو اونها تاکید بکنید. ارزیابی کیفیت در طی این سالها خیلی تغییر کرده. یعنی می آمدن رو دانشجو، هم پدیده‌ای که عواملی که من خدمتتون گفتم، رو دانشجو، رو بودجه، روی تسهیلاتی که برای دانشجو هست، روی استاد، امکانات آزمایشگاهی و و و و و اینا. چندین سال هست که دیگه میگن کاری نداریم که شما چی داری درس میدی، ما میخوایم ببینیم این نتیجه چی شده. نتیجه آموزش شما، بودجه هایی که صرف کردید، استادا که شما داشتید چه نتیجه ای داده. و در سال 2020 اصلا معیارا رو گذاشته کنار آمریکا، که تقریبا همه دنیا هم یه جوری دارن به آمریکا نگاه میکنن چون پیشرو بوده. 1932 اولین کشوری که ارزیابی آموزش مهندسی رو گذاشته، اولین کشوری که مجله رو چاپ کرده، اولین کشوری که کنفرانس های آموزش مهندسی برگزار کرده. و الان شما هم میبینید یک فاصله تقریبا عمیقی با کشور دوم از نظر انتشارات علمی، از نظر فناوری های پیشرفته و و و داره. در هر صورت این ابت در سال 2022 معیاراشو دیگه کاملا عوض کرده. میگه چی؟ میگه دانشجوی شما باید حل مسائل مهندسی رو بدونه. دیگه نمیگه درس چی خونده، برنامه درسی چی بوده، چقدر زمان طول کشیده، چقدر شما آزمایشگاه داشتید. طراحی مهندسی رو باید بدونه. شما چجوری درس دادید که این دانشجو توانایی طراحی داشته باشه؟ چرا؟ چون الان بحث خلاقیت یک بحث جهانی شده در دنیا. به خاطر رقابتی که زیادی هست در بین صنایع، خلاقیت شده حرف اول. خب خلاقیت در طراحی میاد. طراحی هم همون بحث امنیت فکری و اجتماعی و اقتصادی و و و و اونا رو میخواد. زیربناش اوناست. مورد سوم میگه مسئولیت اخلاقی. ما در این حال که شاهد این فناوری‌های جدید هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و و و هستیم، سیاست‌گذارای اصلی دانشگاه‌ها غافل نشدن از مسائل اخلاقی. مسئولیت اخلاقی یک رکن اصلی یک فرد فرهیخته است که این بدون خدمتی که داره میکنه این مسئولیت اخلاقیشو داره رعایت میکنه.
یه جامعه تن هم میگن مسئولیت اجتماعی.
مسئولیت اجتماعی. بله مسئولیت اجتماعی.
یکی از وظایف دانشگاهیان در واقع در دانشگاه های نسل سوم و چهارم همین مسئولیت اجتماعی و ارتباط با خود جامعه است. بله.
مورد سوم چهارمی که داره میگه کار گروهی. دیگه الان همه میبینن شما یه ساختمان که میخواید بسازید، مهندس معمار هست، مهندس تاسیسات هست، مهندس مکانیک هست، مهندس سازه هست، مهندس محیط زیست هست، مهندس طراح و اون دکوراسیون هست، همه اینا باید با هم کار کنن. یه دوچرخه که شما میبینید داره ساخته میشه، از محصول اون کسی که شناسایی محصول اولیش میکنه، اون کسی که نمیدونم بخشای مختلفش رو طراحی میکنه، قسمت های برق و الکترونیک و کامپیوتر و و و و و این کار گروهی یکی از معیارهای اصلی شده. یعنی الان من 7 معیار دارم، یکیش کار گروهیه. انجام آزمایش هاست. یعنی شما که فارغ التحصیل کردید برای یک دوره‌ای به حال کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، توانایی آزمایش داشته باشه. یعنی بتونه در یک آزمایشگاه، در یک کارگاه بتونه آشنا باشه با اون ابزار و با وسایل و بتونه پس از مدتی اون کارا رو انجام بده. مورد آخری که داره میگه دانشوری هست. یعنی دیگه ما نمیتونیم به اون کتابایی که درس خوندیم اکتفا کنیم. علم میدونید که هر 5 سال 2 برابر میشه. حجم معلومات علمی 2 برابر میشه. خب فارغ التحصیلی که من امسال فارغ التحصیل کردم با 5 سال دیگه این کاملا درساش میتونه تغییر بکنه. دانشش تغییر کرده. این باید خودش خودآموز باشه. مادام العمر باید در حال یادگیری، مطالعه، بررسی و آموختن باشه. این معیارهای جدید رو میبینید اصلا با معیارهای قدیم فرق کرده. ما باید اینجور فارغ التحصیلانی رو داشته باشیم تا بتونیم رقابت کنیم در دنیا از نظر صنعتی. این رقابت، رقابت بدی نباید بگیم، چون ما فکر میکنن بعضی موقع رقابت یعنی جنگ. نه، رقابت برای نوآوری، رقابت برای بهتر کردن حفظ محیط زیست، رقابت برای اینکه عدالت اجتماعی بیاد بالاتر و این مسائلی که بعض موقع ها ما فراموش میکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من به عنوان آخرین سوال از خوشحال میشیم که از فعالیت ها و اثراتی که فصلنامه آموزش مهندسی در زمینه تحصیلات تکمیلی آموزش مهندسی در ایران داشته برای ما بفرمایید. و اون سابقه طولانی که جناب عالی در این مجله دارین قاعدتاً صحبت‌های شما شنیدنیه.
من خیلی خوشحالم از این سوال، به دلیل اینکه علاقه من بودم این سابقه فصلنامه آموزش مهندسی یه جوری رکورد بشه، یه جوری بمونه. من 78 سالمه و دیگه باید این اطلاعات منتقل بشه به نسل جوان. من فکر کنم 1374 به عضویت یا 75 به عضویت پیوسته فرنگستان در آمدم که افتخاری است برای من. و از همون ابتدا که آمده بودم چون خودم مطالعه می کردم بحث آموزش مهندسی رو در کشورها مختلف و علاقه من بودم، تو این فکر افتادم که گروه علوم مهندسی مجله آموزش مهندسی رو ایجاد بکنه یا منتشر بکنه. بد نیست بگم که انتشار مجلات آموزش مهندسی سابقه 150 ساله داره، یعنی خیلی از اون بحث تضمین کیفیت که گفتم، یعنی در قرن 19 قرن 19 و البته پیشتازم مثل همیشه آمریکا بوده. مجله Engineering Education اولین مجله بوده که در دنیا شاید بیش از 120 سال گذشته منتشر شده و بعد به تدریج کشورهای مختلف. در حال حاضر بیش از 50 مجله پیرامون آموزش مهندسی یا به صورت تخصصی یا به صورت عمومی داره منتشر میشه و من هم علاقمند بودم که ما در ایران هم بیاییم این آموزش مهندسی رو به نحوی رصد کنیم، همکارانمون رو تشویق کنیم که بحث آموزش مهندسی رو بشکافن، تحقیق کنن، مطالعه کنن، ارزیابی کنن. ما که سیستم ارزیابی نداشتیم، ارزیابی کنن، به چالش بکشن و پیشنهاد بدن و ما که اینها مورد استفاده هم مهندسین صنعت قرار بگیره، هم به خصوص اعضای هیئت علمی که دارن مشغول تحقیق و آموزش هستن. بر صورت پیشنهاد کردیم به گروه المنسی، گروه المنسی ما استقبال کرد و در پس از طی مراحل اداریش در سال ابتدای 1378 اولین شماره مجله منتشر شد و امسال ما 25 سال انتشار مجله رو داریم پشت سر میگذاریم و فکر میکنم اون زمانی که ما شروع کردیم اصلا در این کشورهای منطقه، حتی در بعضی کشورهای دورتر هم این بحث انتشار مجله نبود و خوشبختانه سبب شد که یک بستری فراهم بشود برای اعضای هیئت علمی که تحقیق میکنن پیرامون آموزش مهندسی در دنیا و در ایران. این نقل و انتقالات علمی خیلی مهمه. ما غافل هستیم و غافل شدیم از نقل و انتقالات علمی. تمام کنفرانس هایی که من گفتم، تمام تضمین کیفیت که من گفتم، همه مطالب که من گفتم یک شاه کلید داره: ارتباطات علمی با خارج از کشور. ما الان تا میزنیم اینترنت یک مطلب میاد، یه از همه دنیا داره میاد. پس ما باید ارتباطات علمی نمون رو به صورت فیزیکی هم افزایش بدیم. الان واقعا برای اعضای علمی ما که تحقیق میکنن امکان تقریبا صفر وجود داره که برن خارج از کشور در یک کنفرانس شرکت کنن. در هر صورت دور نشیم از مطلب اصلی. فصلنامه 25 ساله داره منتشر میشه. یکی از پروژه های عمده‌ای که هولوش 15 سال پیش در گروه علوم مهندسی مطرح شد، پروژه ارزیابی دوره‌های دکترا در داخل کشور بود. شاید یکی از پروژه‌های بسیار بسیار ارزشمند، بسیار دارای اطلاعات جامع و از همه مهمتر تمام اعضای گروه علوم مهندسی با هم همکاری کردند. هولوش 15 سال بیشتر پروژه‌ای در گروه علوم مهندسی مطرح شد که ارزیابی بکنه مسائل مختلف دورهای دکترا رو در داخل کشور. خب میدونید که ما دورهای دکترا در داخل کشور هم دکترا هم کارشناسی هم کارشناسی ارشد خیلی خیلی گسترش کمی پیدا کرد. ما همراه با گسترش کمی گسترش کیفی نداشتیم و ضرورت داشت که این بررسی جامعه بشه. و این بررسی که جامعه انجام گرفت توسط گروه علوم مهندسی منجر شد که ما یک ویژه‌نامه خاصی از فصلنامه رو اختصاص بدیم به مقالات مربوط به همین پروژه ارزیابی دوره‌های دکترا. در اونجا ما 2, 4, 6, 8, 10, 11 تا زمینه مختلف دوره‌های دکترا رو ما بررسی کردیم به اتفاق همکارانی که گروه هستن، از ضرورت ارزیابی، تحلیل بر آزمون جامعه، ضرورت تمام وقت بودن دانشجویان، گزینش دانشجو، ضرورت انتشار مقاله، نگرش بر مشکلات آموزشی و پژوهشی، پروژه‌های دکترا، زمانبندی دوره دکترا، کیفیت تدریس و انتخاب دروس، ویژگی‌های استاد راهنما، بررسی و بازنگری های دوره‌های دکترا. این فقط بخشی بوده که ما در فرهنگستان انجام دادیم که یک به نظر من یاد یک پایه‌های را خیلی استواری در اینجا فراهم شده. غیر از اینها فصلنامه ما مقالات متعددی راجع به دوره‌های دکترا منتشر کرده از پژوهشگران سرتاسر کشور و ما خیلی در این با از این بابت من خودم خوشحال هستم که فرهنگستان و گروه علوم مهندسی تونسته اینجور بستری رو فراهم بکنه که هم نتیجه تحقیقات همکاران ما که در گروه علوم تربیتی هستن، در علوم انسانی هستن، در گروه علوم مهندسی هستن بتونن منتشر کنن و به اطلاع عموم برسونن.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر، خوشحال شدیم و ممنونیم از اینکه دعوت در واقع گنجینه صوتی فرهنگستان امروز قبول کردین و از اینکه در مورد مجله هم صحبت کردین و اینکه به شما برای حافظه تاریخ فرهنگستان ثبت شد خوشحال شدیم.
خواهش میکنم. خیلی منم از سرکار خانم و جناب علی تشکر دارم. انشالله که این اطلاعات مورد استفاده عموم قرار بگیره و سبب بشه که همکاران ما، همکاران دانشگاهی ما، دانشجویان دورای دکترای ما و مسئولین ما اگر اطلاع پیدا کنن از این صحبت ها تجدید نظری در سیاست ها و برنامه ها و ضرورت هایی که من اشاره کردم داشته باشن. خیلی سپاسگزارم.
این امید متشکرم. گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.